قواعد حاکمه به مطلبی که مرحوم امام اینجا ارائه میدن رو من گفتم، نتایجی هم ازش گرفتیم. آخرین نتیجه که از او بحث گرفتیم این بود که پس باید نگاه بکنیم به محیط استفاده یک قضیه اندل اغلا. وقتی میخواییم این قضیه رو تحلیل کنیم ببینیم اندل اغلا این قضیه قرار تو چه محیطی مورد استفاده قرار بگیره و تو اون محیط ارزش این قضیه چقدره و چگونه است. ممکنه یه محیط فلسفی باشه، ممکنه یه محیط علمی باشه، ممکنه محیط اصلا عرفی باشه، میدانی یعنی بازار، ممکنه محیط تقنین باشه. شواهدی رو هم گفتم، حتی آدرس هم دادم که این مطلب رو باز مرحوم امام توی بخشیش نه همش در کتاب تعادل تراجی گفته. نمیدونم هم دوستان تونستن مراجعه کنن یا نه، فکر کنم اگر مراجعه میکردن مطلب روانی بود، حداقل تو مرحله فرق خطاب محیط تقنین با غیر تقنین مثلا، که به عنوان به حمدشایی که از مصادیق این قاعده کلی بود که من خدمتون عرض کردم که انه امام مرتکزن بر این قاعده هستن، لیکن اونجا دارن یکی از مصادیقشو بیان میکنن. حالا بر همون اساس ادامه بدیم بریم جلوتر دوستان، بر همون اساس ادامه بدیم بریم جلوتر. نیاز به این داریم. حالا امام شروع میکنن، یکی دیگر نتایجی که جلسه قبل باز گرفتیم این بود که ما نمیتونیم ضابطه کلی معلوم کنیم، چون هر کدوم این قضایا اومدن که تفهم و تفاهمات رو درست بکنن، این تفهم و تفاهمات بر اساس ظروف مختلف میشه، ما باید تو ظروف مختلفی بحث مورد رسیدگی قرار بدیم، پس باید یکی یکی بریم جلو، یعنی میشه بحث ما استقرا حسب برهان قاعده نداره. خب اینم نتیجه بود که گرفتیم. حالا اولین قضیه رو که امام مورد بررسی قرار میدن حل بسیط است، بعد به حمله اولی هم میرسن. خب این دوتا قضیه خب مال محیط فلسفه است، مال محیط منطقه، مال محیط ذهن شناسی و واقع شناسی و برهان و علوم عقلیه. اینا به درد یاد، یعنی شما هزار سال پیش عرف دنبال قضیه الوجود و موجودون کسی نمیگرده، الوجود و موجودون اول ماهیت و موجودتو کجا مثلا عرف از این سوالا خودش میپرسه، حل بسیطه. یا مثلا بگه الانسان و انسانون و الفرس و فرسون و ارتفاع نقیزین محال و اجتماع نقیزین محال، لذا الانسان نمیتونه لیسه به انسان باشه، پس الانسان مثلا انسانون. از این استدلال ها و اینجور استعمال ها پیش عرف خبری، عرف یعنی غیر علوم عقلی، این ظرفش ظرف علوم عقلیه. پس عقلایی بودن این قضیه هم وقتیه که بتونه بار این محیط رو به دوش بکشه. دوستان داریم برای حقیقی ترین گزارا جنبه عقلای اعتباری درست میکنیم و حواستون به این نکته خیلی مهمیه، خیلی نکته مهمیه. یعنی داریم میگیم این قضیه باید پیش او چه موقع این قضیه درسته؟ وقتی تو محیط خاص خودش کاربری صحیحی رو که ما مد نظر داشتیمه داشته باشه، یعنی بتونه تأمین کننده باشه تو اون ظرف خاص خودش، این جنبه اعتباریشه. خب حالا میبینیم الان شاید تا آخرش به جای رو شاید هم نه نشد. الان شد استقرار؟
نه،
او قلائش تابع ظروف خودش. خب چی؟ این خودش یه قانون کلی میتونه باشه، اما این قانونه لا یجدی شیئا. دارم شرز میکنم مثل که اول بیان بگم ملاک لغویت و عدم لغویت، خب باش حالا ای با چجور اعمال بشه؟ فی کل موردن و حسبه، بعد باید موارد تحقیق کنیم. ولی خود این خوبه دیگه، من از قدیم میگفتم تون حقیقی ترین حقایق و اعتباری ترین اعتباریات تو مفاهیم کلیشون بدیهیه، همه دعواها توی تحقیقشونه، چه تو حقایق چه تو اعتباریا. محسن یادت میگفتم آقا الموجود مواجهون ممکن، خب اصلش که بدیهیه، اما تفصیلش و تحقیقش اوه چقدر بحث داره. حالا بریم جلوتر آقا. خب برای اینکه با این نگاه، پس نگاه حاکممون رو گفتیم، میخوایم بریم سراغ حل بسیطه و حل مرکبه و حمله اولی و حمله شایی، اونا رو تحقیق کنیم بریم جلو. خب بسم الله الرحمن الرحیم. برای تحقیق ما اول باید مبنای مقابلمون رو یه نگاهی کنیم، بعد با استفاده از مبنای مقابلمون بیایم جلو. رفقای عزیز، شما رو به خدا باز با من باشید، خیلی نکته قامزه. این دیگه آخرین حرفیه که تو این بحث زده شده، واقعا آخرین، یعنی همین الان حرفی از این بالاتر وجود نداره. این خارج بحث، فوق خارج، تمام. هازا تمام الکلام من لدن، که این بحث تولید شده الی یومنا، چیزی که الان اینجا ما تحقیق میکنیم. خب اول مبنای مقابل رو ببینیم. مبنای مقابل چی آقا؟ مبنای مقابل اینه، میخوایم هیئت قضایا رو تحلیل کنیم، هیئت جمله حملیه مثلا. مبنای مقابل اینه، تو مبنای مقابل ما یه بخشی وجود داره که بخش فلسفی ماجراست. یه عده زیادی اینجا که خواستن تحقیق کنن و تحلیل کنن، عنایت کنید با من باشید، اینا که خواستن تحلیل کنن، تحقیق کنن، اومدن سراغ آنچه که فلاسفه در ذیل مباحث حمل و وحدت و کثرت در فلسفه، یا منطقیین در بحث اجزاء قضیه، یا دیگه مدرن هاشون، حرفایی که معرفت شناس های در علم معرفت شناسی زدن، اینا رو جمع کردن با این برش وارد بخش، وارد این بحث ما شدنه. بحث ما هیئت جمله خبریه است. جمله خبریه تقسیم میشه به جمله حملیه و شرطیه. حالا حملیه شو میخواییم رسیدگی کنیم. برای این بررسی این قضیه حملیه، این سه چهار طیفی که آخرش شدن اصحاب علوم عقلی، اینا حرفایی زدن. یه عده‌ای در این بحث اصولی از این برش استفاده کردنه. مفهوم شده ای قصاب نشه؟ یک روش. یه عده‌ای هم به حیث ادبی مسئله پرداختنه، که فرق حیات با حروف چیه؟ تو اصولیین دارم عرض میکنم، فرق حیات با حروف چیه؟ معنای استقلالی، مادل علا معنن مستقلن فی نفس، مادل علا معنن فی غیره، از اون حرفا شروع کردن زدن. مرحوم امام رضوان الله علیه اول چی کار میکنه؟ من وارد حرفاشون نشدم، توضیح حرفاشون برای درس خارج، کی چی گفت، ما الان نمیخوام خارج، فقط میخوام بفهمیم این متکل، این نویسنده تو چه فضایی داره سیر میکنه. مرحوم امام رضوان الله علیه اول یه فرمتی میده به بحث، میگه ببینید وقتی شما قانون حاکم، هم نمیگم ها، باز میگم چون الان نزدیک میشیم به او بحث، بحث گذشته رو بذارید کنار، قانون حاکم رو بذارید کنار، حالا داریم میریم جلو. وقتی یک کسی میخواد وارد بررسی یک قضیه و تحلیل یک قضیه بشه، این باید تو چند محیط و چند مرحله قضیه رو تحلیل کنه و احکام اینها رو هم از هم باید جدا کنه. اول محکی قضیه، قضیه خبریه دیگه، میخواد حکایت از چیزی کنه، محکی رو مورد تحلیل قرار بده. یک. دو، صورت ذهنیه رو مورد تحلیل قرار بده که اسمش میشه قضیه معقوله. چرا تعبیر کنم صورت ذهنیه؟ چون منطق به ما یاد داد که علم که تقسیم میشه به تصور و تصدیق، اون علم همون صورته، حضور و صورت و شیء عند العقل، این صورت و شیء عند العقل یعنی علم، علم حصولی. این صورت یه بار، حالا به اصطلاح رایج منطقی، یه بار لا به شرط از حکمه که میشه تصور، که میشه مقصد، یه بار به شرط لای از حکمه که میشه تصور، یه بار به شرط الحکمه که میشه تصدیق. حالا پس قضیه همین صورت ذهنیه به ما میده، یا حاکی از یه با یه صورت ذهنیه مرتبطه که این صورت معل حکمه. پس یه بار ما وقتی میخواییم یه قضیه رو تحلیل کنیم، واقعش و محکی رو تحلیل میکنیم، یه بار صورت ذهنیه رو تحلیل میکنیم. یه بار الفاظ داله بر صورت ذهنیه و هو علی قسمه این مقطع، مقطع آخر الفاظ داله بر صورت ذهنیه علی قسمه این، یه بار من ناحیت الافاده، یه بار من ناحیت استفاده، یه بار من ناحیت تکلم، متکلم میخواد حرف بزنه مفاهیمی داره الفاظی استخدام میکنه میره جلو، یه بار من ناحیت الاستفاده مخاطب الفاظی میشنوه و صورت معقولهی در ذهنش شکل میگیره که از صورت معقوله میخواد به خارج برسه. کل این فراز و فرود ما باید ببینیم، قوسین نزول و صعودش رو باید ببینیم، از واقعی که صورت به متکلم میدهد که متکلم در مقام تفهیم او رو بیان میکند تا تفهیمی که به الفاظی که به دست مخاطب میرسد صورتی به او میدهد و این صورت قرار متکلم رو به نفس ما علمهل متکلم برساند، کل اینو ما باید تحلیل کنیم. لذا تو بیان امام دو جور قضیه معقوله شما الان خواهید دید تو عبارت. این مطالبی که دارم میگم تو هیچ قوتی عطاری طور نگفته کسی ها. دو تا قضیه معقوله میبینید اندر تحقیق، میبینیم یکیش قضیه معقوله پیشه، یکیش پیشه بخاطر امام. یکیشون میگه القضیت المعقول، یکیشون میگه المفهوم من القضیه. المفهوم من القضیه میشه مخاطب جانم. گفتم گزاره ای رو که ما میخواییم بررسی کنیم، ولی اول دوباره میگم تا ببینید. نه گفتم این که ما داریم استفاده میکنیم این علا قسمه ای. یه بار من ناحیت الافاده است، یه بار من ناحیت الاستفاده، این لفظه یه بار ناحیه من که صادر میشه، یه بار ناحیه متخاطب که میگیره. حالا بعدش مخاطبه هم وقتی لفظو گرفت یه معنایی تو ذهنش تولید میشه که از اون معنا میخواد به واقع برسه، که آخر نقطه جوش بین متکلم و مخاطب کجاست؟ آقا او واقعه که من دیدمشو فهمیدمشو ازش خبر دادم، شما خبر گرفتی و خبرو فهمیدی که او را ببینی. باید این دوتا قوس بر هم منطبق بشن، اگه منطبق نشن تفاهم به وجود نمیاد، اگه منطبق نشن تفاهم به وجود نمیاد. حالا من چرا این روزه رو خوندم دوباره؟ برگردیم آیه هرای بگیم. گفتم بعضی ها وقتی خواستن هیئت قضیه رو تعلیل کنن از نقطه نظر فلسفیش که فلاسفه تو وحدت کسرت میگن، یا از نقطه نظر منطقیش که منطقین تو اجزاء قضیه میگن، یا از نقطه نظر سوم شلمشین وایی که معرفت شناسا درست کردن، معلوم نیست نه فلسفه است نه منطقه، ذهن توشه، عین توشه، نفس شناسی توشه، بعضیش گفتن علم اپیستمولوژی معرفت شناسی جدید، از اون نقطه نظر کارو برای خودی چیه؟ بعضی از نقطه نظر ادبی وارد این بحث شدن تو اصول. امام رضوان الله علیه میگه اینا همش باید تفکیک بشه و احکام هر کدوم جدا دیده بشه. خب حالا بریم تو حرفای مشهور دوباره. اونایی که از نقطه نظر منطقی و فلسفی و علوم عقلی بررسی کردنه، گفتن آقا ما در علم منطق، آقا حواسا با من باشه، حواسا با من باشه، حواسا با من باشه، ما در علم منطق گفتیم که قضیه یعنی نسبت تامه خبری تو منطق، التصور و التصدیق. اونجا که رسیدیم گفتیم ما هی القضیه، چند تا حرف وجود داره، اقول حرفها، اعلل حرفها اونجا اینه که قضیه متعلق و تصدیقه. تصدیق خودش اون صورت ذهنی است، قضیه متعلق اوه. حالا این قضیه چیه که متعلق اوه؟ نه موضوعه نه محموله، بلکه نسبت در مرکب تام خبریه، که این نسبت از نوع وجود ربطیه، از نوع معنای حرفیه. و چون معنای حرفی فانیه در طرف اینشه، تا طرف اینشو نبینیم این نسبت رو نمیبینیم و این نسبت رو نخواهیم داشت. پس مهمترین مسئله دیدن این نسبت است اول در قضیه، و حقیقت قضیه هم این نسبت است. لذا گفتم قضیه چیه؟ از احکام ربطه با همین سیر. آقا این مفاهیم که گفتم از الجز اصول فقه خوندید اینطوری، جدید نگفتم. گفتم قضیه چیه؟ از احکام ربطه. یکی از احکام روابط حصول قضایاه، چون قضیه ربط بین طرفینه که یه طرف وقتی میاد تو ذهن میشه موضوع، یه طرف میشه محمول، و ما ربط بین این دوتا رو میگیم قضیه. حقیقت القضیه اوه. لذا قضیه نه تصور موضوعه نه تصور محموله، بلکه ربط بین الموضوعه والمحموله، نسبت بین الموضوعه والمحموله. پس همیشه قضیه حاکی از یه وجود ربطیه. هر وقت یه قضیه به کار میبریم، دارم حرفا منطقی میزنم، هر وقت یه قضیه به کار میبریم میگیم الانسان و قائمون. وقتی میگیم الانسان و قائمون یعنی دو تا پدیده ما در خارج داریم، یکی انسان یکی قیام، بعد یک ربط بین این دوتا ایجاد ارتباط و اتحاد کرده، اون ربط حقیقت قضیه است. لذا ما تو الانسان و قائمون نه انسان برامون مهمه نه قیام برامون مهمه. چی برامون مهمه؟ اتحاد قیام با انسان، یعنی همون قضیه، یعنی همون ربطه. پس منطقیین ذهنشون رو قشنگ این سازمان درست کردن. حالا اونایشون که بعدن اومدن یکم تحقیقاتشون قوی تر بود، گفتن آقا بذارید فلسفه منطقش با هم بگیم دیگه، خیلی پرملاتش کردن. گفتن آقا از احکام واقعیه واقعیت وحدت و کثرته، از احکام کثرت اتحاده، اتحاد که آمه غیریته، وحدت میاد اضافه میشه اتحاد درست میشه، اتحاد که اومد اتحاد حاکی از اتحاد ربط و نسبته، که این نسبت تو قالب قضیه خودشه نشون میده. لذا هر وقت شما قضیه داشتی یعنی توحید کثیر داری، یعنی یه دوئیتی رو تبدیل کردی به یه اتحاد. یه اتحاد لابد من وجودن ربطیین فی المقام که بهی یتصل الاول مع الثانی. پس قضیه این واقعش، این واقعش الان این تکرارم خارج، ذهنم که میای، ذهنم اول یه تصور از موضوع میگیره، یه تصور از محمول میگیره، بعد نائل میشه به یه مرحله دیگری به نام اذعان و تصدیق. اذعان و تصدیق که میکنه با اون اذعان اتصال و اتحاد بین این دو تا رو مد نظر قرار میده. اون اذعان که حکمه که اسمش تصدیقه، اون دلالت داره میکنه بر ربط بین اون دو تا، که یکیش در قالب موضوعه یکیش در قالب محموله. پس همیشه قضایا حاکی از روابطه. این ملخص مجملی از آنچه که منطقیین و فلاسفه گفتن. نه الان گفتم یه دوم بیان دومو که کردم ذهن و خارجش هم جدا کردم. رب تو خارجه، رب تو خارج، یعنی من تو خارج واقعا یه پدیده دارم به نام انسان، یه پدیده دارم به نام قیام، یه ربط بین هما دارم، تمام. تو ذهنم هم که میام یه تصویر از انسان پیدا میکنم، یه تصویر از قیام پیدا میکنم، نفس با سیر یه سری مقدمات که آقای مظفرم اینا رو توضیح داد به حکم میرسه. تو مرحله حکم میتونه کشف از ربط بین هما کنه. با این توضیح یه محکی داره یا حاکی؟ اون محکیش، اینم حاکیش. تمام شد آقا؟ الان هیچ اصلا اونا میگن قضايا اینطوری میگن، این حرف مشهور منطقی، گفتم از منطقی این دارم میگم، همش همش الان مشهور همش همین حرفه. خب بعد که این حرفو زدن، خدا میدونه، من خود دارم اینا رو میگم، خارج فلسفه‌ش میخونیم، بعد بنگه به این 10 دقیقه که گوش بدید میبینید دقیق گفتم، حواسم بود اما دارم مجمل میگم چون نمیخوام فلسفه بگم، دقیق دارم میگم اما خلاصه دارم میگم. با همین سیرم اومدن که بهتون گفتم، یعنی سیر تاریخیش هم همینه که بهتون گفتم، یعنی الان اینو بخوایم تحقیق کنیم که بعدا کسانی که میخواستن اثبات کنن ما وجود ربطی تو فلسفه داشتیم از روز اول به همین حرفات هم تمسک میکنن. یکی از شواهد این که ما ربط از زمان بوعلی سینا فلاسفه بهش متفتن بودن، چون یه تقسیمی داره تو فلسفه وجود ربطی وجود استقلالی، یه دعوایه که ما وجود ربطی داریم یا نداریم، اگه داریم کجاها داریم، اولین کسی که متفتن این شده که ما ربطم داریم یا نه کی بوده، یک دعوای پدر مادر داریه. من موقعی سال 83 بود یک رساله مفصلی در اینجا میخواستم تنظیم کنم، فهرستش که نوشتم 386 تا عنوان تو فهرستش بود، بعدن هم اون فهرست تفصیله که نوشتم تو اسباب کشیام تو برگشت گم شد. یه مدعینی وجود دارن که حرف مال ملا صدراست، ما اونجا نشون داریم نه حرف از بوعلی سیناه، بعد بوعلی شواهدی داره برای اینکه ربط متوجه شده و گفته. یکی از شواهدش همین بحثای تصور و تصدیقه، همین بحثای قضیه است. یکی دیگه از شواهدش اعراض نسبی است، یکی دیگه از شواهدش خود اعراضه و مخارج محموله. خیلی شواهد داره تو فلسفه بوعلی، بالاخره بحث قدیمیه، یعنی هم پدر مادر داره. یه جایی به بعدش هم تکمیل شد، توسط مقدارش توسط ملا صدرا، مقدار خیلی خیلی زیادیش توسط ملا هادی سبزواری، ملا هادی سبزواری توسط بسم الله الرحمن الرحیم مرحوم آقا علی مدرس زنوزی و بعد هم توسط مرحوم آقای اصفهانی رضوان الله علیه و بعدش هم توسط علامه طباطبایی، اونا هم تکمیل کردن این بحث. اینا میشه همش جنبه فلسفی و عقلانی ماجرا که باید سر جای خودش مورد تحقیق قرار بگیره. این تا اینجا حاضر تمام الکلام در جنبه فلسفیش با اون تحقیقاتی که اونا دارن اینجا تمام. آقا این سیرش، من این 10 دقیقه‌ای که گفتم از بوعلی سیناش تا آقا علی مدرس زنوزیش و مرمای اصفهانی اونا توش بود. این شرحی دارد آقای عاشق مهدی حائری یزدی، ولد مرحوم عاشق عبدالکریم مؤسس رضوان الله علیه، که عاشق در شرح رساله تصور و تصدیق ملا صدرا به نام آگاهی و گواهی، اونجا مقدار زیادی از این حرفا رو ایشون گفته، مقداری شرط چیزای دیگه هم داره. انصافا هم آقای مظفر اون تصور و تصدیق که نوشته که پاورقی زده هازا خلاصت و آراء المحققین من الفلاسفه و الیه یرمی، باز اشاره به همینا داره، اشاره به همه حرفایی که ملا صدرا تو تصور و تصدیق گفته، توی منطق المشرقیین گفته، لمعات مشرقیه گفته، منطق المشرقی مال بوعلیه، حالا اون مثلا یه قصه جدایی داره. اینا اون فضا، خیلی حرفای لمعات المشرقیه، خیلی از حرفای پیدایش کسرت در ادراکات تو حرفای بوعلی تو مباحثات و تعلیقات و منطق المشرقیه هست. هازا تمام الکلام تو اون فضای فلسفی. بله بله بله، منطقش موجود شد، پیدا کردن. حکمت المشرقین مقدمش پیدا شد، خود فلسفهش مون دیگه. حکمت المشرقین حکم الهیات رو داره، الهیات شفا. منطق المشرقین حکم منطق الشفا رو داره. اینطور تو مباحثات تعلیقات هم هست. حالا نمیخوام من بزنمش به استعاره و اینکه ما مثلا علاقه به بوعلی داریم اونجا گفته، نه، و الان تو همین مباحثات و تعلیقاتش وجود داره، بنده خدا اضافه اشراقی معلول به علت مباحثات گفته که از شاهکارهای ملا صدراست تو مسئله ربط و واحد به کسی رو اینا، بوعلی بنده خدا تو مباحثات گفته، بعد گفته حالا اونا مال ما نیستن، اونا مال کسای دیگه ان، حرفا خودمونو میخوایم بزنیم، خود یه کتاب نابود شد، بنده خدا نموند که. آره حالا بعدا مثلا بگیم اینا مثلا اهل چی بودن و چی بودن، یعنی با خودمون اجحاف کردیم ها، یعنی میراث علم نابود میشه اینطور و کیف کن. و الا اینا جواب شب اول قبر ما که نمیشه، ما شب اول قبر باید متوسل بشیم به ابا عبدالله نجاتمون بده، نه بو علی، نه پدر بزرگ بو علی و نه هیچ کم، اینا معلوم نیست به داد ما برسن، اما جهت علمی زحمت کشیدن بندگان خدا نمیشه. حالا این علم رم و کیف کن، شاید هم چیزا دیگه هم زحمت کشیدن، حالا ما علمش دیدی. بالاخره این تمام یه حرفایی بود که اونا زدن. مرحوم امام رضوان الله علیه میگه این حرف، این حرفی که اینا زدن، ها ادامه بدیم یه تیکش مون، تو اون فضا خود اونها با همین توضیحی که گفتم
رسیدن به این که این استدلال به تمامی و کماله برهانیه و درست، اما این تطبیق میشه بر الانسان و قائمون به صورت روان، نیاز به توضیح هم نداره. چرا؟ انسان معقول اولاس ماهیته، قیام هم معقول اولاس ماهیته، قایت الام کیفه، مثلا اون جوهره، این کمه، این کیفه، این ها جدا میشن از هم. ماهیت هم قانونش اینه که کما فی الذهن کذالک فی الخارج، ماهیت پاش تو خارج هست، کما فی الذهن کذالک فی الخارج، هیچ مشکلی هم نداره این ماهیت. بعدهو، حالا بریم جلو، این دوتا تو خارج هست، اوورم واقعا اتصال و اتحادی بین این دوتا وجود داره، اتصال و اتحادشون هم هیچ کدوم از ماهیت این تأمین نمی کنه، اینجا موجودون سالسون که تأمین کنندی اتحاد این دوتاست، که اگر نبود اثری به نام اتحاد هم نبود. با یه زبون دیگه بگو، یه موجود اونم یه موجود، اثری هم داریم به نام اتحاد، اثر اتحاد نه ای تأمین می کنه نه ای یکی، پا کی داره تأمین می کنه؟ اون موجود سالس که اسمش ربطه. اینا تو الانسان و قائمون خیلی روون قابل توجیهه. تمام شد آقا؟ تمام شد؟ کار دارم بعدم با اینا، هر چی دارم میگم و کار دارم، تو رو خدا حواستون باشه. اما اینو تو الانسان و حیوان و ناطق نمیتونیم پیاده کنیم، نه تو الانسان و انسان، تو الانسان و حیوان و ناطق هم نمیتونیم پیادهش کنیم. کما اینکه تو الانسان و موجودون هم نمیتونیم پیادهش کنیم. این استدلال، این توضیح رو نمیتونیم پیاده کنیم. حالا اول اشکالی که اونا داشتن اینجا ای بود، اولش ای بود، سوالبم هست اما فعلا اشکال اینه. سوالب خود بو علی جواب داد به عنوان دفع ده، گفت اون سلب الحمل اصلا حمز ارتباط نیست، عدم الارتباط، اگه حمل بود بعد شما بیاد دق بزن، نه حمل نیست. اما تو این دوتا چیکار کنیم؟ از آسونش بگیم الانسان و موجودون. آقا اول سوال دارم، این الانسان و موجودون قضیه ذهنیه یا خارجی؟ وجدانه. خارجی. بدایی یادتون بیاد قضیه خارجی یعنی چی؟ یعنی حکمش به لحاظ خارجی، تحلیل نکن، به لحاظ خارجی. الانسان و موجودون یعنی تو ذهن موجوده، تو خارج، تو خارج. حالا سوال دارم، تو خارج انسان غیر موجوده، موجود غیر انسانه؟ مثل که انسان غیر قیامه؟ نه. پا من دوئیتی ندارم که ربطی بیاد بین این دوتا اتحاد درست کنه. چه کارش کنم؟ ندارم. درست شد؟ خب تو الانسان و حیوان و ناطق چی؟ گفتم یکم سخت داره این. آقا الانسان و حیوان و ناطق منظور تو خارج یا تو ذهن؟ یادی گفت خب اینجا دیگه تو ذهنه دیگه، اینجا دیگه تو ذهنه. حالا توضیح دقت کنید، این هم تو ذهنه هم تو خارج. انسان تو خارج، حیوان ناطقه تو ذهنه، حیوان ناطقه. اما تحلیل تو ذهنه، قبول. اما انسان هم تو خارج حیوان ناطقه هم تو ذهن. اما از نقطه نظر بحث ما کجا ما حیوانیت و ناطقیت جدا از انسان داریم درست میکنیم؟ کجا؟ تو ذهن. کجا؟ تو ذهن. اینا رو داریم همدیگه تفکیک میکنیم، درست شد؟ خب بعد میایم این دوتا رو با هم متحد میکنیم. اما حالا سوال ازتون میکنیم، سوال ازتون میکنیم، این انسانی که ما حیوان ناطق رو ازش گرفتیم تو خود ذهن اما اول متکثر بود یا تو خود ذهنم اول واحد بود بعد اینو تحلیل کردیم؟ میگم واحد بود و تحلیلش کردیم، ولی اگه واحد نبود منشأ دیگه نداشتیم ما. پس همه اینا اند تحلیل داره درست میشه فی محکیه ما، واقعا اینا همه واحده، نه کثیر متحد. خب وقتی اینا فی محکیه ما یعنی تو واقعیتشون واحدن نه کثیر متحد، ربط کیلو چنده؟ ما دنبال قضیه برهانی هستیم. قضیه برهانی یه قضیه که مطابقه با واقعه. وقتی تو واقع دوئیتی نیست دیگه نسبتی هم نیست. فهمیدی چی شد آقا؟ تا اینجا اومدید؟ اینجا حالا اینجا دواییه. آموزش فلسفه میتونید بخونید خیلی از انتقادات اینجا. علامه طباطبایی اینجا با یه جمله اینو حل کرد، گفت آقا اینجا تو واقعشون ربط نیست. الله بدایه بخونید نهایه هم از این عبارت تو دوتا هست تو با وجود رفتیم، اللهم الا به حسب الاعتبار ذهنی. بله تو محکیشون نیست اما تو ذهن هست. که همینجا دعوا شد که چجور تو ذهن هست، ذهنم برهانی و مطابق با واقعه و چیزی که تو واقعه نیست تو ذهن سر و کلش پیدا شده. دعواه دیگه اینجا، اینجا دیگه اوج دعوای معقول اولا و ثانی منطقی فلسفی و ایناست دیگه. میریم تو معرفت شناسی و جنگای معروف فلاسفه.
تا اینجا تمام شد آقا.
حالا من اینو برای چی گفتم آقای هروی یه تیک آخر؟ اینجا بود که تو فلسفه اول و یومن از جهت و آموزشی ما تونستیم فرق بین محکی رو با قضیه معقوله بفهمی. چون الانسان و موجودون که تو محکیش که خارج قطعاً تحلیلی وجود نداره، ترکسیری هم وجود نداره، تو ذهن داره به وجود میاد. الانسان و حیوان و ناطق هم که الان قصه شو شنیدیم. تمام شد آقا؟ اینجا که نهایتاً تونستیم فرق ای دوتا رو درست کنیم. حالا مرحوم امام رضوان الله علیه میگه کل این مقالط است، کل این روزه ها من الاول الى الاخر مغالطه است. چرا؟ کل این سیری که اومدیم از اول تا آخر کل این مغالطه است. چرا؟ چون توش خلط سه تا مسئله کلی وجود داره، محکی، قضیه معقوله و لفظ. تازه تو لفظش هم جانب سامع و متکلم هم قاطی شده همش با هم. اگه اینا رو تفکیک کنیم یه اتفاق نمیفته. خب حالا چرا اینا باید تفکیک بشه؟
توضیح و سالک دیگه بگم با قوانین عامه حالا شروع کنیم حرف زدن. الانسان موجود مال فیلسوفه، الانسان و حیوان و ناطقه مال منطقی یا فیلسوفه. کسی که میخواد تعریف و معرف و حد و محدود درست کنه میاد از قضیه الانسان و حیوان و ناطق استفاده میکنه. الانسان و انسان هم مال فیلسوفه در جواب به دفعه سفسته. درست شد آقا؟ ای تا اینجا تمام؟ خب قطعا تو اینا تو خارجشون تعدد و تکثر وجود ندار. تمام آقا؟ تمام. اگر در ذهن یعنی قضیه معقوله هم تکثر و تعدد این چنینی داشته باشیم، مطابقت ذهن و خارج به هم میخوره، پس اونجا هم نداریم. چرا؟ لبداهت انطباق ذهن با خارج. ما میگیم بداهت، شماهایی که ذهن شناسی خوندیده شک دارید توش سپتیسیسما بیایید، که سپتیسیسمای مسلمان ها، حالا اونا رو که کار نداری، چون اینجا هم بهی دارن داد میزنن که آقا مثل این که در مؤسسات فلسفی هم هنوز مشکل انطباق ذهن با خارج هنوز حل نشده و فلاسفه در حد چی حرفا هست که دیگه الان رایج هم شده، یعنی باش مقاله های اس آی می نویسن با حرفا. ما قبول نداریم اینا رو، همون بندگان خدا حل کردن با بنده خدا او کی حل شد. حالا بمونه برای فلسفه. امام اینجا قشنگ داره میگه حواسم هست، صوفانه هم هست، حالا کسایی که بدای کار کردن یادشون میگه میفهمن این جمله امام یعنی چی. لمطابقت ذهن مع الخارج، وقتی تکثر تو خارج نبود و ربطم تو خارج نبود، ربط قضیه تو ذهنم نیست، لمطابقت اجزاء ذهن با خارج ابدا ربطی وجود نداره.
خب حالا سوال تصدیق که هستن حکمن، اما ربط وجود نداره. پس این خب آقا داریم میبینیم بالاخره انسان موضوع غیر انسان محموله، انسان موضوع غیر انسان محموله، انسان غیر حیوان ناطقه تصورن، انسان غیر موجوده. به چی میگید اینو؟ یه فاکتور دیگه به قصه اضافه کنم بعد ادامه بدم. برگردیم سراغ حل مرکبه. حل انسان قائم بهت رو اومه اینا رو پیاده کنم تا معلوم بشه. حواسا با من باشه، با مبنا امام، با مقدمه ای که دو سه جلسه گفتیم بعد من مریض شدم افتادم، مقدمه هرم بیارید. آقا عنایت کنید، اگر شما یاد گرفتید که ما یه محکی داریم، یه قضیه معقوله تو ذهن داریم و یه لفظ، و باید هر کدوم اینا درست تحلیل بشه. ماجیک داریم اینجا آقا؟ آیستو تو دارید ماجیک؟ ندارید؟ خب حواسات اینجا باشه، من اینطور با ذهن کار میکنیم. اینا هم هر کدوم قرار تفکیک بشه. حالا میریم سراغ تحلیل واقعش. واقعش اول سوال میکنیم ازتون، تو چه ظرفی دارید الانسان و قائمون رو تحلیل میکنید؟ الانسان و قائمون رو یه فیلسوف میخواد تحلیل کنه، یا الانسان و قائمون رو عرف میخواد ازش استفاده کنه؟ اینو اول برای ما معلوم کنید، چون اگه فیلسوف بخواد تحلیل کنه، فیلسوف میگه بلبرهان خارج اصالت الوجود، اصلا ماهیت به او شک معنا نداره. یه بار این سر آغازیان بحث کردیم با هم، اول معلوم کنید مخاطبتون کیه، تحلیل کننده کیه. یک، این سر به واقع دارم میگم و خود او واقعش هم معلوم نیست، مسلم نیست و سیعتی. بعد میخواید بیاد تو ذهن، دوباره تو ذهن، مطابقت ذهن با خارج مسلمه، اما مطابقت ذهن با خارج عند تحلیل فلسفی از واقع با اصالت الوجود، یا عند تحلیل منطقی و عرفی از حرفا؟ سه، مهمتر از اینا. حالا به سراغ لفظ. ما تو لفظ ای قضیه انسان داریم. شما میخوای ربط الانسان و قائمون رو توضیح بدی؟ نه، اول شما یه انسان داری، یه قیام داری، یه هیئت اسم فاعل داری، یه هیئت جمله خبریه. شما باید هر کدوم اینا رو جدا تحلیل کنی. اینطور نیست که توی جمله فقط یه موضوع داری، یه محمول داری، یه نسبت. اگه قرار زبان شناسی کنی، توی جمله یه داله دیگری به نام هیئت هم وجود داره. بلکه اگه تحقیق کنی ممکن الف لام هم خودش یه دال باشه، اعرابا هم خودشون دال باشن. اگه میخوای زبان شناسی کنی، لفظ شناسی کنی، با همه مراحلش جدا با هم بریم جلو، تک به تک بریم جلو. پس آقا مرحله قضیه لفظی، از مرحله قضیه عقلی، از مرحله خارج باید جدا بشه. اون موقع حالا تو الانسان و موجودان که اولا یه قضیه فلسفیه، علا جمیع المسالک و المبانی عند الفلاسفه که میخوان از این گزار استفاده کنن، تو خارج دوئیت و تکثر وجود نداره. پس تو خارجش ربطی وجود نداره، تو ذهنش هم تو مرحله قضیه معقولش ربطی وجود نداره. حالا میریم تو قضیه ملفوظه. قضیه ملفوظه کارش چیه؟ ادبیات اصولی دیگه باید به کار ببریم. تو قضیه ملفوظه تفهیم و تفهم میخوایم. میخوایم تفهیم چی کنیم؟ امام میگه تو قضیه، تو رو خدا حواستونه به من بدید، تو قضیه ملفوظه، تو قضیه ملفوظه عرف در قضیه خبریه یه حملیه دنبال هویته. اصطلاح منطقی یعنی چی؟
یعنی دنبال این همانیه. دوباره تو قضیه ملفوظه عرف که دنبال تفهیم و تفهمه، دنبال این همانیه. مصطفی اگه ما منطق نخونده بودیم، اگه ما فلسفه نخونده بودیم، ولا تو الانسان و قائمون هم میگفتیم این همان است، نمیگفتیم این یه چیزه این یه چیزه ربط بینشونه. کی وادارمون کرد بگیم این یه چیزه این یه چیزه ربط بینشونه؟ منطق، اجزاء قضایا. ای نبود او حرفا، ما بودیم و تفهیم و تفهم و عرفی. عرف تو تصدیق دنبال چیه؟ این همانی. بابا این همانی حتی تو الانسان و قائمون بدیهیه، که بعد چون فلاسفه به ما گفتن باید اینجا تعدد و ربط باشه، ما تپیدیم تو جل که بفهمیم این همانیه با او تعدد چجور جمع میشه. سعی کردیم بفهمیم انشاءالله، ولی اگه نبود او تحلیل های فلسفی، ما حتی تو الانسان و قائمون این همانی میفهمیدیم. این همونه، همونی که قائمه تو الانسان و قائمون. اطلاعات نصف نیمه وسط کارمون سبب شد با این بداهتش مشکل پیدا کنیم، اما حالا تو الانسان و موجودون خارجش یک این همون. حاکی هم که قراره مطابقت و ذهن مع الخارج فل اجزاء و الحدود باشه، خبری از ربط نیست. قضیه ملفوظش هم حالا میگیم، حالا ملفوظش تحلیل میکنیم. اولا نهایه متکلم بیا، اولا نهایه متکلم بیا. متکلم، متکلم چی دید؟ یه موجود دید، تکثر و تعددی ندید. بعد او خبر داد این موجود، انسان موجود. و تو نهایه متکلم حتی تو مرحله قصد و تفهیم و مقام استخدام تکثری وجود نداشت. تو نایه مخاطب هم، مخاطب وقتی الانسان موجودون امن شدید چی فهمید؟ این موجوده، این هستش. باز تکثری نفهمید. پس نه تو نایه لفظم، نه تو نایه تفهیم، نه تو نایه انفهام، نه تو نایه ملفوظه یا نایه متکلم، نه تو نایه مفهوم من اللفظ از نایه مخاطب خبری از از مسئله وجود ربطی به اون معنایی که ما تو منطق و فلسفه و اصول قبلا تحلیل میکردیم نبود. حالا همین رو سر الانسان و حیوان ناطق هم پیاده کنید، همینطوره سر الانسان و انسانان هم پیاده کنید. منطقی و فیلسوف میخواستن بگن الانسان و حیوان و ناطق این حد اوه و الا تکثر و تعددی ندارن، حد عین محدودشه. کما اینکه تو الانسان و انسانان فیلسوف میخواست بگه دفع سفسطه کنه، بابا این دوئیت بردار نیست. پس تو هیچ کدوم از این گزاره ها که از نوع حمل اولیان یا از نوع حل بسیطن، لافی خارجه ها محکیه ها ولا فی القضیه المعقوله، چه معقوله نایه متکلم که قبل اللفظه، چه معقوله نایه مخاطب که بعد اللفظه، چه تو ناحیه الفاظش که قانون الفاظش چی شد؟ آی ستود تبادر بداهت و عرفی. عرف چی میفهمه؟ هویت. هویت اصطلاح منطقیه نفهمیدیمش. یعنی چی هویت؟ این همونه، این همونه، همونه، همونه. تکثری وجود نداره. اینو میرسیم، آخر آخر میرسیم. یه تیکه رو امام آخر کار بررسی کرده، تفاوت زبانها فارسی و عربی فرق داره. ببین الان تو عربی اصل دیگه نداری. حالا چه جور میشه؟ اینو باید تحلیل کنیم. میرسیم الان اینو میگیم ان شاء الله. نمیفهمه. نمیفهمه. حالا من فرد نمیبینه. بله. حالا فردا اینو تطبیق میدیم ببینیم چیکار. اصلا آقا هم گفت اعراب داریم. شما میگه هیئت داریم. اینو تحلیل میکنیم آخرش.
بیتیلشتن رو دارم میزنم.